أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ما رسید به مسئله روایات و آیات و اسناد لفظی دین در محدوده هستها. دو جنبه رو خدمت شما عرض کردیم. یک جنبه جنبه حد اقلی بود، یک جنبه جنبه حد اکثری. در جنبه حد اقلیش گفتیم که حتی اگر بخواهیم بریم به سمت پاسخگویی دین، به استنتاق دین نسبت به سوالات رایج در حوزه‌های آکادمیک علوم انسانی جدید، چون این علوم انسانی غالبا حجم وسیعیش محصول فضای مغرب زمینه و در فضای مغرب زمین تفکیک باید و هست به قرائت فعلی ما وجود نداره، این مقدمه دوم. و مقدمه سوم این که این هست ها واقعا جزء رئیسی این علوم هست. توصیف انسان، توصیف جامعه، توصیف قوای درون انسان، توصیف نهادهای اجتماعی، توصیف روحیات، توصیف اقلیم‌ها، توصیف افکار، توصیف خلقیات، اینها یه چیزایی که وجود دارن و اینها بخش وسیعی از این علوم رو در بر می‌گیرن. و البته بله، بعد از اینها به بخش دستوری این علوم هم میرسیم. ما یه سری توصیه ها، یه سری فرمان ها، یه سری دستور ها برای یه سری آورده های فردی یا اجتماعی اون هم داریم. اما بخش وسیعش عرض کردم اون توصیف هاست که اینها اگر بخواد تو منطق توزین ادراکات در محدوده شرع ما و دین ما قرار بگیره، اینها یا باید در محدوده عقل قرار بگیره. خب عقل رو قبلا با هم صحبت داشتیم دیگه که تو اصول چه اوضاعی داره، تو فقه چه اوضاعی داره، یا باید در محدوده نقل قرار بگیره که در محدوده نقلش عملا ما باید در خدمت این آیات و روایات معرفتی به معنای اعمش قرار بگیریم. خب وقتی اینطور شد، حالا ما منطق زبان دینمون تو این جور روایات و آیات رو باید بررسی کنیم. این جنبه حد اقلیش. تو جنبه حد اکثریش باز شروع اینکه جنبه حد اکثری رو میخوام بگم، باز ما شروع از یک بدیهی کردیم و با اون سیر از بدیهیمون به اینجا رسیدیم اجمالا که در این محدوده دین عقل برهانی ما توان اثبات بعض هستها رو نداره، باید کلن از محدوده اثبات برهانی خارجه. هستهای ما هم که جنس هست برهانیه، جنس هست قابلیت اقامه برهان داره، اما به علت نبود شرایط مقدمات برهان در اثبات بسیاری از ریز موضوعات ما توان اقامه برهان در اونها نداریم ولو جنسش برهانی. این رو هم مفصل آمدیم. من امروز دو تا نکته رو میخوام بگم براتون و انشالله اگر خدا توفیق بده نکته دوم رو در جلسه دیگه تطبیق میدانی کنم سر نقل و سر اخبار، که فکر میکنم اگر اینطور بشه ما جلسه دیگمون جلسه پایان در واقع این بخش از قصه خواهد بود و البته با این جلسه فکر میکنم دیگه دوره ما کامل شد، که حالا جلسه دیگه من منظومه رو یک دور یادآوری خواهم کرد. یعنی این مقطع بحثمون که منطق زبان شناسانه ما چه اقتضایی داره در مورد روایات معارف و تطبیقی که جلسه بعد نهایی خواهم کرد به پایان خواهد رسید و بعد از اون دیگه عملا ما منظوممون رو کامل کردیم، یعنی تونستیم یک صحنه، یک تصویر و یک در واقع تجسم واقعی از یک دستگاه زبان شناسانه برای تولید علوم انسانی مخصوصا با قرائت مرحوم امام و علامه طباطبایی رضوان الله علیهم ارائه کامل بدیم و توی این اسنا هم فرقمون رو با بقیه به صورت حلی نه به صورت نقضی، چون به صورت نقضیش خودی که میشه خود درس خارج از موضوع، اما به صورت حلی تونستیم فرقمون رو آشکار کنیم. حالا این جنبندی رو من در پایان عرض میکنم. اما اون دو نکته ای رو که من میخوام خدمتون بگم این هاست. نکته اول یکم توضیح دقیق تر این که باز ببینید ما الان تو مقطع یادآوری میکنم تو مقطع توضیح حد اکثریش بودیم، نه حد اقلیش، حد اقلیش معلوم بود. تو مقطع توضیح حد اکثریش اجمالا من نظم منطقی گزارها و استدلالها رو چیدم برای شما و شما اجمالا معترف و مذعن به این معنا شدید که بسیاری از مفاهیمی که از جنس هستن ولو قابلیت اقامه برهان دارن اما برهانی امروز ما برشون نداریم. این رو گفتم، استدلالش هم گفتم. الان یه ذره میخوام همین مطلب رو تعمیق کنم با استفاده از اطلاعات علمی و استدلالیمون که یکم زبونمون بیشتر یکی بشه، چون خود این جمله استعداد چند معنا و چند فهم داره. ببینید دوستان، ما مجبورم یه مقداری در مورد علم منطق صحبت بکنم تا این رو بیشتر تعمیق کنم. یه بخشی هم فلسفه میگم، یه بخشی هم اشاره به مفاهیم عرفان نظری خواهم داشت تا این مطلب تعمیق. ببینید عزیزان و بزرگواران، ما در علم منطق خب قرار بود که شرایط تفکر عقلی معصوم و مسون رو به شما یادآوری کنم و در عین حال ارزش گذاری مبادی فکر رو هم به شما بگیم. اگر این دو جنبه کنار هم قرار بگیره که اصل اولی رو میگیم منطق سوری و اصل دومی رو میگیم منطق مادی و بعد ذهن بتواند قسمت از خطا رو در مراعات این شرایط و قواعد برای خودش تضمین بکنه، ما ادراک معصوم میخواهیم داشت. این که عقل آیا اساساً میتونه ادراک معصوم داشته باشه یا نداشته باشه یک مفهوم معرفت شناسانه و در حوزه علم معرفت شناسی و به قول غربی‌ها اپیستمولوژی جدید، اون رو باید مورد بحث قرار میگیره. فرض هم میکنیم که ما جوابمون به اون استدلال جواب مثبت و آری هست، یعنی ما رهاورد اسمت داریم و نه به شکل تحلیل کانتی ماجرا که ذهن در درون خودش از پیش چیزهایی رو داره، نه واقعا همه چیز اکتسابه. انسان به تعبیر فلسفه الهی، به تعبیر آخوند ملا صدرا، انسان وقتی به دنیا میاد عقل حیولانیه، یک استعداد علم، هیچ چیزی رو واجد نیست. ابدا ما تقریر نظریه افلاطون یا تقریر غربی نظریه افلاطون که انسان از پیش خودش حالا چه حد اکثری انسان همه دانش ها رو آورده و با نسل شهاب سنگی تعبیر میکنه افلاطون انسان که وقتی به جو زمین میرسه میسوزه، انسان هم با برخورد به ماده به خاطر شدت و دهشت این ارتباط با ماده همه چیز رو فراموش کرده، مثل یک شوکه که بعد بخواد یادآوری بشه. چه حد اکثری چه حد اقلی اینو قبول نداریم. اساسا قدما از حکمای یونان همین اصلا این حرفا نزدن، این تعریف تعریف غربیه. افلاطونیان یونان هم مثل بزرگان مثل اسکندر افریدوسی هم مثل فورفوریوس هم اینا هم هیچ کدومشون قائل به این نظریه نبوده، این تقریر غربیه، این تقریر بخاطر نفهمیدن حرف افلاطون همون ما قبول نداریم. انسان عقل هیولانی، هیولا در فلسفه استعداد محضه، استعداد محضه، استعداد محضه، لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه. حکمای اسلامی به قول آخوند ملا صدرا، قدمای از حکما، حتی محققین از حکما که الذین یقتبسون علومهم من انوار الانبیا، ملا صدرا اینطور میگه، اونها هم همه اعتقاد دارن ما دو تا هیولا در عالم داریم، یک هیولای هستی، یک هیولای نفس، هر دوتا استعداد محضن، هیچی ندارن، هیچ نقشی برشون نیست و بعد باید اکتساب پیدا کنن. هم هیولای عالم هستی با عقص صور نوعی اکتساب پیدا میکنه و رشد میکنه، هم هیولای نفس با عقص علم و عمل رشد میکنه. لذا پیش آخوند ملا صدرا علی الله مقامن هم صور نوعی یه جوهرند، فصول جوهرند، هم علم و عمل جوهرند. او جوهر است و استکمال هیولای عالم آفاق میده، اینها این دوتا جوهرند و اکتساب و فعلیت هیولای عالم انفسند. هم اونجا ما معرفت الله درست میکنیم، هم اینجا معرفت الله، اما اونجا معرفت الله معرفت آفاقی و حصولی، اینجا معرفت الله معرفت انفسی و حضوری، هر دو هم با اکتساب اتفاق میفته. انسان هم حقیقتش علم و عملشه، انسان در دنیا نوعه و افرادی تحتشه و در آخرت جنس و انواعی تحتشه. اینها مفاهیمیه که به صورت برهانی اثبات میشه. لذا ما انسان رو استعداد محض میدونیم به اکتساب. این مطلب وقتی اینطور شد، حالا دوباره برمیگردیم، خب پس معنای اکتساب انسان این است که انسان هیچ چیز نداره. به تعبیر آقا امیرالمومنین علیه افضل الصلوات و التحیات، کل وعاء یضیق بما فیه الا وعاء العلم. هر وعایی، هر ظرفی با چیزی که در اون ظرف ریخته میشه کوچک میشه، تنگ میشه. شما یک کاسه رو در نظر بگیرید، آب در رو بریزید، حجم کاسه اشغال میشه، پر میشه. الا وعاء العلم، مگر ظرفی که علم در رو ریخته میشه، یعنی نفس انسان. فانه وعاء العلم زمین برگرد، فانه یتسع به، فانه وعاء العلم یتسع به العلم، ظرف علم باید توسعه پیدا میکنه. این یعنی چی ظرف علم باید توسعه پیدا میکنه؟ یعنی مثلا ظرف علم ژله‌ای کش میاد؟ نه، علم ظرف خودش رو ایجاد میکنه. نه نفس، نفس هیچه، استعداد شدنه. علم مثل آجوریه که رو دیوار میذاری، این دیواره بلند میشه. لذا آخونده ملا صدرا میفرماید که این که قرآن میگن ان منکم الا واردها، نیست از شما الا اینکه وارد در جهنم میشید، به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله که این نیست مگر شما وارد جهنم میشید. جهنم را عرضی نبینید تو عالم، یعنی مثل که مطمئن رد میشین اینجا را جهنم هم رد میشین، چون اصلا نظام عالم عرضی نیست، نظام عالم طولیه. و تین و زیتون و دور سینین و ها بلد الامین، چهار تا قسم برای تأکید، لقد دوتاش هم برای تأکید، خلقنا الانسان فی احسن تقویم. باز احسن تقویم را اگر عرضی کسی معنا کنه این همه اشتر دوبونه، نه دنبال ددناه ها اسفل صافلین، طولی بیا پایین، اسفل صافلین، این اسفل صافلین کجاست؟ همین عالم ماده. مرحوم ملکی میرزا جواد آقا اعلن آن آقا من که دیگه این سه ماه ما بسر سفله ایشون باشیم، از رجب و شعبان و به بعد هم رمضان رضوان الله علیه، مرحوم آقای مطهری شهید سعید نور بر قبر او ببارد و خدا شفاعتش رو شامل حال ما بکنه، نقل میگن که امام میفرمود در کل قبرستان های ما یک مرد خوابیده، او هم میرزا جواد آقای ملکی است. حالا اگر کسی التفات بکنه به فضای قوم این رو عجیب تر میفهم، قومی که از زمان اصحاب ائمه و درش مدفونه، ابن زکریا یا آدم قبرستان شیخان ببینید، بله میرزای قومی اینجا مدفونه که حضرت فرمود که بله مکاشفه معروف و حالات عجیب اون عالم ربانی، حضرت فرمود که شفاعت کل قوم با میرزای قومی، شفاعت غیر قوم با بی بی سلام الله علیه. حالا این اولیاء الهی در قوم مدفونن، اما میگن در کل قبرستان های قوم یک مرد خوابید. مرحوم ملکی تو رساله قاول الله یه روایت نقل میکنه، حدیث قدسی که خداوند متعال فرمود که عالم ماده را از موقعی که خلق کردن بهش نگاه هم نکردن، لم ار عالم ماده مد خلقتها، لذا اسفل سافلی، لذا ان الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاتر فی الاولاد و الاموال که مثل غیر اعجب الکفار نبود. لذا حالا این اسفل، لذا و العصر تأکید، باز تأکید قسم این الانسانه، این نشم تأکیده لارشم تأکیده لفی، خود جمله استفاده استبلال سبوت داره. تو همی الان در خسروزیانی، خب چرا؟ خب چون جایی چون اسفل سافلی، لذا این برکم الا وارد و حال همه وارد جهنم میشه، جهنم اینجاست همین دنیا. لذا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اسفل سافلی ثم رددناهم اسفل سافلی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، من شمارشه، فلهم اجر غیر ممنون، این اجر اجر غیر قابل احصائیه. متکلم اینجا بحث کنه که چرا خداوند متعال مشخص نمی مفسریم، چرا خداوند متعال این ارزش اندازش رو معلوم نکرده، من گفته لحکمت نگفته است. بله مرحوم علامه میگه که نخیر این اصلا واقعا غیر قابل شما، واقعا معلوم نیست، تردیدش واقعیه نه ظاهری، چون لیس الانسان الا ما سلام، علم و عمل تو جوهر انسان سازن، بستگی داره تو چقدر اکتساب کن، هر چقدر اکتساب کنی همون میشی. پس این انسانه استعداد بحثه، شروعش هم از کف عالم افلاکه، از کف عالم خاکه، از کف این عالم ماده است که بعد اخر قوم انتی حالا به چیه بره بالا، هر چی هم اکتساب کنه همون میشه، عین او میشه، این علم میاد روش.
حالا اگر کسی اینطور تعقل کنه، طبعا اولین سوالی که پیش میاد اینه که پس ما حتی از پیش در درون خودمون یک شاخصی تعبیه شده نداریم که رو اون شاخص علمو بچینیم بره بالا. ما یک صفحه سفیدیم، فلت فلت، یک چی توش نیست، این باید از اینجا بچینه بره بالا. خب طبیعیه که خطا کنه، طبیعیه که خطا کنه. حالا مدعا اینه که اگر قواعد منطقی رعایت بشه در ناحیه انسان جلوی خطاش گرفته میشه. تعبیر باز قشنگ آیت الله جوادی حفظه الله، انسان یه قوه علم داره یه قوه عمل داره. انسان فعلی که ما میبینیم، انسانهای عادی، در عمل که معصوم نیستن، در عمل خطا میکنن. حالا میتونن معصوم بشن یا نه، بحث بعدی که حالا اشاره میکنم. اما خب در عمل مشکل داره. گر قرار باشه که این انسان که در عمل خطا میکنه و فعلا هم قوه جلوگیری از خطایی در عمل نداره، اگه قرار باشه در علم هم خطا کنه و قوه جلوگیری از خطا نداشته باشه، یه انسان نگونبخته، باید بدیمش دست نهیلیستای قردیه، مدل اونطوری میشه. اگه قرار ایرانش خراب باشه، او برش هم خراب باشه که دیگه هیچ، دیگه حجت برش تمام نمیشه. خداوند متعال برای انسان ابتدایی در عمل جلوگیری خطا نذاشته، گفته مجاهده کن تا بعدن و بعدش هم بیدیم چی میشه. همون در علم همینجا جلو قوهش رو گذاشته تا بشه حجت برش تمام بشه، بشه تکلیفش کرد. اگه او بر خطا برم خطا خویش دیگه، بعد باید بخوب مثل نهیلیستا صحیفه بخونیم، دعای مفسد جاد بخونیم، بگیم لگه حد اشتغای بلدت میام تو میشید. پس تو علم میشه جلوی خطا رو گرفت، چجور با قواعد منطقی؟ خب حالا اگر این انسان با قواعد منطقی بخواییم جلوی خطاش رو بگیریم، اگر بخواییم با قواعد منطقی جلوی خطاش رو بگیریم، خب قواعد منطقی اگر اکتسابی باشن، اگر اکتسابی باشن، خب عادل محصور، چون شما باید بری قواعد منطقی را اکتساب بکنی. خب من میخواستم اول مقیاس اسمت از خطایی در تفکر رو داشته باشم، بعد برم سراغ بقیه اکتساب ها. اگه قرار باشه خود این رو بخوام اکتساب کنم، با چه قاعده اسمت بخشی به سمت اکتساب این برم؟ این مهمترین اشکال رئیس الاخباری ملا امین اسفرآبادی رحمت الله. دوستان عزیز، اجمالا عرض میکنم منطق علم مظلومی الان، و بسیاری از تلاش هایی که در توضیح و تحقیق علم منطق میشه، این تلاش ها و توضیح ها فائدهشون بیشتر منطق را به باطلاق شک وارد کردن. این من دلیل رو گفتم دیگه. الان اگر قرار باشه که ما بخواهیم قواعد منطق را اکتساب بکنیم، فما هو المقیاس لهذا الاکتساب؟ منطق مقیاس اکتساب سائر، مقیاس اکتساب خود منطق چیست؟ جواب داریم براش. منطق یک سری منطقی که امروز می نویسن و امروز داره تحقیق میشه، یه سری کلیات بدیهی داره، یه سری تحقیقات و ریزوکاری ها داره. الان اون تحقیقات و ریزوکاری هاش منطق نیست، اون تحقیقات و ریزوکاری هاش نظریه،
اکتسابیه، اتفاقا هم سر سفره ساحل علوم. یعنی اصل موضوع از علوم مختلف داره. اون کلیاتش، این که میگم کلیات و ریزکاری و با زبان امروز دارم میگم، اون چیزی رو که از قدیم بهش میگفتن منطق، همونی بود که امروز ماشین کلیاتش، که کسی اونو بگه میگه خب که منطق درس نداد. نه امروز منطق فربه شده. حالا من اگر بعد انشاءالله برم جلوتر، این مطلب رو سر بحثای منطقی جدید یه جاهایی پیاده خواهم کرد. حالا بریم انشاءالله به خود دستگاه استنباط امام که برسیم. یکی از چیزهای بسیار مهم، یه جمله معروفی داره آقای مطهر رضوان الله علیه، میگه که مرحوم آقای بروجردی میفرمود که اخبارگری در عالم اسلام مقارن با حسگرایی در اروپا شکل گرفت. فقط اونجا ماده بود و حس و تجربه در مقابل عقل، اینجا نقل بود در مقابل عقل. این خیلی جالبه. اگر این حرف درست باشه که نسبت رو نمیدونم، اما اصل حرف خطا قشنگیه، بعدن براتون عرض میکنم که ما در حس نیاز به تصحیح تجربه داریم، تجربه نیاز به تصحیح استقرا داره. دقت بفرمایید، در حس، من مطلب مهمی رو دارم عرض میکنم، در حس نیاز به تصحیح تجربه داریم. تجربه روی دوش مشاهدات، مشاهدات قضایای شخصی است، مشاهدات قضایای شخصی است. در حس دنبال تصحیح تجربه و مشاهده و استقرا و قضایای شخصیه ای. استقرا یعنی صورت دادن، استقرا بحث منطق صوریه دیگه، یعنی حجت یا استقرا یا تمثیل یا برهان. استقرا یا تام یا ناقصه، تام که لا یحصل، ناقصش رو باید ببینیم میتونیم درست کنیم یا نه. تکون استقرا از قضایای شخصی است، شروعش تکون استقرا از قضایای شخصی است شروعش. در حس ما باید به سمت تصحیح تجربه و استقرا بریم، که میشه امام الحسگراها و امام الامپیریست ها رو دیوید هیوم دونست، که عشق کنم که مهمترین برهان اروپا رو، یعنی برهان نظر رو تو خداشناسی همینطور اشغال کرد. گفت شما که میگید عالم مجموعه منظم است، مجموعه منظم صانع دارد، پس عالم صانع دارد، قیاس شکل اول صورتش مشکل نداره. اما سقراش هیوم گفت گیر داره. و شما چند بار عالم رو تجربه کردید که باید فهمیدید مجموعه منظم؟ شما یک خونه رو که میسازید چند بار خونه میسازید میفهمید؟ یک پدیده مادی رو نگاه میکنید هاکزا، اما کل عالم رو چند بار تجربه، جزء عالم رو میشه کلش. اینجا گیر کردن این کسانی که به سمت متافیزیک از کانال حس و تجربه بیان، این آفت ها رو برای اشکال حل میکنیم براش، اما اشکال با حس و تجربه حل نمیکنیم. بهش نشون بدیم که خود این عقلی، یعنی حسی من نیست، و شما باید داخل عقل رو به نوعی بجوزی برسیم. گفتم نقل هم همینطوره، نقل هم همینطوره. لذا شروع قصه تصحیح گزاره‌های شخصیه در عالم نقل از زمان اخباری شروع شد، و البته توسط مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه به اوج خودش رسید با مبانی استقرار. این ادامه همونه. ما اینا رو باید یکی یکی بعدا توزین کنیم. لااقلش اینه که این تلاش های این چنینی اگه در حوزه منطق اصلی بخواد اتفاق بیفته ناکامه، چون منطق اگر بخواد استدلال پذیر بشه یعنی اکتسابی بشه، خودش خودشو زیر سوال میبره، خودش خودشو نقض و بی‌قاعده میکنه. مگر اینکه بگیم ما یه منطق داریم، بعد حالا با اون منطقه میخوایم بریم رسول مالمون رو اضافه کنیم، ببینیم میخوایم مجربات چی بشه، استقرایی یا چی بشه، حسی یا چی بشه. پس او اسمش منطق نیست. خواهش میکنم دقت کنیم، اون میشه تأسیس یک منبع دیگری از حجت. خب اون جز علم اصول میشه دیگه، اسمش علم منطق نیست. خواهیم یه منبع دیگری برای نقل درست کنیم، کمایی که تو علم مثلا فلسفه، معرفت شناسی، علوم ادراکی، انسان شناسی میخوایم یه منبع دیگری برای بشر به نام تجربه تو مثلا حد اکثرش، مثلا حد اکثرش رو قبول داریم تو منطق، حد اکثرش رو اثبات کنیم، اونا که جزء منطق نیستن. این برام مهم بود. کلیاتش برهانیه. حالا تو اون کلیات برهانی ما وارد شروط و مقدمات برهانی منطق مادی. یعنی میگیم ما برهان این چنین است که خدمت با سعادت شما عرض کنم، از موادی تشکیل شده است که گزاره‌های اون ماده این چنین شرایطی رو داشته باشن، عقدم به طبع باشن، محضر با سعادت شما عرض کنم ضروری باشن، دائمی باشن، کلی باشن، ذاتی باشن، ان تکون ذاتیتن لنتائج. اینطوری این شروط رو مقدمات برهان، اگر گزاره این شروط رو نداشته باشه طبعا نمیتونیم برهان اقامه کنیم. دوباره تو تفسیر خود این شروط اختلاف میشوند. نتیجه این اختلاف این شده که امروز قاعدتا همه شما این تو ذهنتون هست، الجزئی لا یکون کاسبا و لا مکتسبا، جزئی مرکب است از خصوصیات فردی و حیثیت مشترک، زید جهت فردی داره و جهت مشترک داره با هم، هم هم جهت فردی داره جهت مشترک داره با زید. اگر استدلال ما از زید به ما و زید بخواد تشکیل بشه، خصوصیات فردیش آبی از اشتراکش با همه، لذا نمیتونه حد وسط برای وصول به اون جزئی دیگر باشه. اگر بخوایم از جزء مشترکش استفاده کنیم، پس دیگه از جزئی لا یکون جزئی هست، بل من حیثیت و کلیت کان حدن اوسط لبرهان، پس از جزئی لا یکون کاسب ولو مکتسب. بعد وقتی این جمله رو کسی تو ذهنش باشه، بعد نتیجهش این میشد که نتیجه بگیرد که پس این که فلاسفه، یا الان ما داشته تو بحث خودمون میگفتیم که ما کلیات رو میتونیم برهان اقامه کنیم، ریز موضوعات رو نمیتونیم برهان اقامه کنیم، منظور اینه که مثلا روی جزئیات نمیتونیم برهان اقامه کنیم. دقت فرمودید؟ خب بعدم اگر کسی منطقه ای طور خون، بعد اولی مشکلی که پیدا کنید باید برهانهای خدا شناسی، چون خدا کلی، خدا یکی، الله تبارک است. بعد به تعبیر مرحوم امام تو مناهج مجبور میشه بگه که برهان اونجا بر مفهوم واجب الوجود داره اقامه میشه، نه بر خود خدا. خب این یعوان الفطره، یعوان الله. خب این خود خدا نوکرش هم، این بند خدا چقدر مظلومه توی دنیا، خدا مظلومتر از همه هست. مالک یوم الدین، الان لیله دین خودش مظلومه، بارو خودش به این برهان ما میکنی، تبارک اسم الله تعالی مشروع گیر میکنی. این بدی سال هم به یه التفات کرده بودید یا نه، یه قرار هم جزی نایه گفت چی برای خدا برهان ما میکنی، اینا نقضای امام. نه خیر آقا، برهان بر جزئی به ما و جزئی هم قابل اقامه است. و مرحوم علامه هم علی الله مقامه تصریح میکنه به هم تو رساله برهان، هم تو مدخل نهایه امام هم تصریح میکنه بهش، هم در شرده سر، هم در لسوه، هم در مناهج. بله اگر جزئی مشکل برهان داره ممکنه حیثیت دیگه ای باشه که اون مانع برهانش بشه. اون حیثیتش هم چیه؟ تغییرشه. که اگر یه اشکال درست شد بعد باید توی استقرار حجیت بچه استقرار همینه حل کنیم، چون مواد استقرار میخواد از قضای شخصی شکل بگیره. شما اگر قضیه شخصیت زیر دست لیز بخوره بره، چیزی برات نمیمونه که بخوای از تجمیعشون استقرار بسازی. پس با این اول حل کنیم ما. الله میفهمند که علا ان البرهانه لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر زائل. و بعد هم توضیح میدن که جزئی همین جزئی مادی جهت ثبات داره یه جهت تغییر، و ما به جهت ثباتش میتونیم برهان ها میکنیم. میتونیم نگاه بکنیم به مقاله ارزش معلومات و اصول فلسفه در روش رایز، هفته همش به فلسفه منده های امروز در اون آقای مطهری رضوان و حاله مقدمش مثال میزنه که ارسطو در قرن 4 قبل از میلاد میزیست. این قابل اقامه برهان هم خیلی روان و ساده توضیح میده. پس اینکه برگردم نتیجه‌مو گرفتم از این توضیحات، نتیجه‌مو گرفتم. پس اینکه من میگم تو ریز موضوعاتمون برهان اقامه نمیشه، نه یعنی چون جزئیات اقامه نمیشه. پس چرا اقامه نمیشه؟ به دلائل دیگر. حیث جزئیتش مشکلی نداره. اتفاقا در سقع نفس چون قوا مجرده از مادن جهت تغییر و زوال ندارن، همه اونها قابل اقامه برهان از حیث جزئیتشون هستن. مشکل چیز دیگری. مشکل چیه؟ مشکل اینه که انسان بر خودش اشراف نداره. انسان از خودش بیگانه است، لذا انسان قوای درونی خودش را نمی‌شناسد. به تعبیر فلاسفه اثبات قوای درون نفس استقراییه. ما هم از قوای نفس فقط قوه علمیش رو خوب می‌شناسیم. دیروز توی این شواهد، بحث شواهد، با یکی از خوبان همین جلسه که الان البته حاضر نیست و مشغول جای دیگه است، سوالی پرسید در جواب به او همین مطلب رو سر علم داشتم تذکر میدادم. بهش گفتم که سوالی پرسید که این بدن چجوری معلومه؟ بدن قوای مادی که بعضی رو خواستم بگن معلومه، حتی به علم حضوری، به علم چی، به علم چی. توضیح دادم که فلاسفه اعتقاد دارن که علم حضور و مجرده، انده مجرده، برهان هم اقام میکنن برای همه هم محققین از حکمت قبول دارن. و الا اگر شما بخواید تمسک بکنید به اینکه این سلول های مادی، این بدن، اینها معلوم ما هستند و مورد ادراک و مورد شناخت ما قرار میگیرن، خود یه لایخت است و به سلول دون سلول. خب من ازت سوال میکنم، شما را علم حضور به کبدت داری؟ به قوای به سلول کبدت داری؟ به پلاسمای خون داری؟ نه. شما علم حضور به کمرت هم نداری، به پشتت هم نداری. این دلیلیه که شیخ اشراق ما میکنه، حالا به شیخ اشراق میخوان نسبت در علم حضوری رو. شیخ اشراق خودش میگه پس معلوم میشه ما اگر علم به دست و پامونم داریم، یه علم حضوریه از باب این تصویری که داریم ازش میگیریم. ما حتی علم به بدن خودمون نداریم الا طریق صبر. لذا بو علی میگه اگر انسانی در خلاء محض باشه علم به بدنش پیدا نمیکنه. چشاشو ببند تو خلاء قرار بگیر، یعنی تصویر نگیره بدنش، چون چیزی نیست که پوستشو تحریک کنه، لامسه ایش دیگه تحریک نمیشه، گم میکنه خودشو، بدنشو گم میکنه، اما منشو گم نمیکنه. پس ما یه من داریم، یه سری قوا داریم، اینها مجرد از ماده و این قوا ما برشون اشراف نداریم چون بر منمون اشراف نداریم. لذا فلاسفه هم در باب نفس استقراءً شروع میکنن صبر رو یکی یکی و قوای نفس رو گفتن، به عدد یسیری هم میرسن تمام میشه. این همه روایت داریم که عجب طول منین شد و والده و آقای غل و نفسه تعجب میکنن. آقا مرزا فرمودن که این میخواد همه میخواد چیزی پیدا کنه، یک گم شده ای داره، گم شده هر عالمی موضوع علمشه، اما او خودشو گم کرد. بخونید سیر در نهجر بلاغه آقای مطهری، از خود بیگانگی انسان و علین شدن انسان. انسان من واقعیشو گم کرده، قواشم گم کرد. حالا اینو بحث دارانه را دیگه هم ندا بدیم، میری توی بحثای عرفانی که اصلا منش چیه، منش از کجا اومده، نظریه انسان کامل و روح مطلق، اینو خیلی بحث داره اینجا. بالاخره خواستم عرض بکنم که پس این که ما میگیم که هستهایی داریم در علوم انسانی، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، که این هستها پیش فرضهایی برای یه سری بایدها تو منطق فکری اسلام، که این هستها نتیجه این باید و نتیجه منطقی هستهاست و حتی در غرب هم هستها جز به این علوم هست. و اینکه این هستها قابل اقامه برهان نیستن، نه به خاطر جزئیتشونه، به خاطر عدم شناخت خود این هستهاست، به خاطر دلائل دیگه مثل عدم اشراف انسان به اینها. لذا اینها قابلیت اقامه برهان نداره. بعد نتیجهش این میشه اگر کسی اونها رو نبینه، موقع نسخه پیچی بر اساس بخش کوچکی از وجود خودش نسخه میپیچه. میشه بایدهای فردی و اجتماعی که علیوم غلط بودنش آشکار شده حتی با مقیاسهای مرسوم موجود در علوم. برای دنیا بهتر بود که اسپنسر هیچ وقت کتابی نمی نوشت. همه مشکلات مدارس اروپا از نظریه تربیتی هربرت اسپنسر انگلیسی است. فیلگران فیلگر این جمعه مر فیلگر چه خواهیم گفت که اگر کسی بگوید که تمام رهاورد علوم جدید تغییر ابزارهاست نه تغییر اهداف و آرمانها. اهداف و آرمان ها را برای مدتی کور کرده ای، اما اینها هر از چندگاهی رخنمایی کرده و ابزارهای ما را تحت شعاع قرار می دهد. این است که من جامعه امروز اروپا به فقر و تبعیض و بی‌عدالتی بیشتر متمایل شده است تا عدالت. حرف این معروفی که در جامعه بهلیچه می گفتن، این موقع نامه معروفی که نوشتن فردیک نیچه، اینها این اجتماعی فردیش هم خودی معلومه دیگه. حالا تازه ما ممکنه بتونیم یکم تحلیل کنیم که این که اون روایت گفت که موسیقی مضر که نافع نیست، بعد ما امروز واقعا آثار تجربی موسیقی رو برای بهبود بعضی از مشکلات روحی روانی داریم تست میکنیم. الان ممکنه ما اجمالا به این برسیم که ای بسا که در تحقیق ببینیم که این موسیقی بخشی از وجود واقعی انسان رو دیاکتیو میکنه و شاید این اثر تخدیری داشته باشه. با اکتیو بودن اون نیست که تو آرومی، با دیاکتیو بودن او آرومی. لذا ای وای به روزی که او دوباره اکتیو بشه برات میخروشه، مثل برمون میزا جهانگیر خان قشقایی حلال آقا خواهش تا تارزن بود دیگه، اون ولی خدا با یک جمله تصرف کرد و اون بخش دیاکتیو وجودش رو اکتیو کرد، بهش گفت تا سیم تار تو بستی، این تار دل تو سیمشه که میخوای بست کنی. بله، شد بزرگتر مروج فلسفه ملا صدرا. تو 40 سالگی شروع کردم، تو 60 سالگی بزرگتر مروج فلسفه ملا صدرا بود. مرحوم آقای عاشق مرتضی طالقانی علی الله مقامه، استاد مرحوم آقای کشیری، استاد مرحوم آقای بهجت، مرحوم آخو، مرحوم بهجت با سعادت شما عرض کنم، آقای بروجردی علی الله مقامه، مرحوم آسد جمال گلپایگانی رحمت الله علیه که معروف به یکی شاگرد مرحوم آسد احمده، نه از اول از جوانی پیش میزیرانگیر خانه آخوند و کاشی بوده تو اسفان علمن و عملا چه حرکاتی ده. چه؟ بله، پس ما برگردیم برای حاشیه نریم دوباره، پس ما واقعا بعضی از قوای درونی رو نمیشناسیم، واقعا بعضی از قوای درونی رو نمیشناسیم. نمونه کوچک این مسئله رو شما بله در دعای کمیل دارید، قبلا هم یه بار ازش استفاده کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت یادمون بیاد، این روایت رو بخونم تا اون یادم بیاد، بله این روایت رو بخونم تا عبارت یادم بیاد، بله الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جواره و کنت انت الرقیب علی من ورائه و شاهد لما خفیه عنهم. این مای کیه؟ چیه؟ من که نیستم، من که مشهود اون ملائکه هستم، و کنت هم به حفظ مای کنو بینی، هرچی از من میاد و اونا دارن حفظ میکنن، و جعلت هم شهودا علیه، اینا شاهد بر منه مع جواره. اما کنت، خدایا تو، انت الرقیب علیه من ورائه و شاهد لما خفی عنه. این ماه انسان نیست، چیزی از انسانه که اون چیز از انسان، چون ما که ما رو که ملائکه میبینن، اولش دیگه اثبات کرد دیگه، من رو میبینن، شهودن علیه من رو میبینن، پس چیه که از منه و اینا نمیبینن؟ پس در انسان یه فراقوه وجود داره، قوا که دست اونا، اونا دارن میریزنش، اونا دارن سبت که مثلا ملائکی که قرآن بخونیم یکم بحث عقلی رو کلامی نکنیم، با خود نقل بریم جلو، بل عباد المکرمون لا یعصون ما امرهم الله، اینا که اسیان نمی کنن دستور خدا رو، ای خدا هرچی گذاشته، فلسفه وجودیش اینه که رقیب و عتیدن دیگه، بنویسن حفظ کنن، و اینا ابزار و وسیله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اینا باید بنویسن، اینا باید ثبت کنن، اینا اون کتاب رو مینویسن، اینا اون صحیفه رو آماده میکنن، الزمنا طائره به عنقه، اینا می نویسن، یلقا کتابه منشورا، کار ایناست، اینا فلسفه وجودیشون اینه، اینا که لا یعصون عباد مکرمون، پس او چیه که انتر رقیب علیه من ورائهم و شاهد ما خفیه عنهم؟ پس انسان یه چیزی طوری هم توش پیدا میشه. خب وقتی این طور شد طبیعیه که این خودش نمیبینه چه داره میکنه، انسان خودش بصیره به خودش نیست، لذا قرآن میگه دیگه، میگه اونا مینویسن، روز قیامت که انسان اومد میگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، مالی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. او روز میفهمه چی کار کرده، لذا میگه یا لیتنی برمیگشتم کنت ترابا، برمیگشتم از اول شروع میکرد، چون متعجب میشه. پس این انسانه نسبت به رقیب و عتید، الان نقلی گفتم و فعلا عقل رو گذاشتم کنار، فعلا انسانه نسبت به رقیب و عتید ضعیفتره تو شناخت خودش، که اونها ثبت میکنن و یه انسان روز قیامت میفهمد و بگه لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن، مالی لا اول کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احسان. یه انسانه تو شناخت خودش و قوای خودش و اکتسابات خودش اوضاش وخیمه نسبت به اونا از عفه، فکیف با حال اون فله بالاتر. پس یه انسان اشراف نداره. بعد براتون بگیم ایشان مبدأ تمام احکام اجتماعی انسان رو برگر به همین خوبه، یعنی ما شروعمون از اینجاست. ما هم خب علوم انسانی داشته باشیم، چه تو حوزه فردی چه تو حوزه اجتماعی، لابدیم از انسان و قوای انسان، چون همه اینا برای تصحیح و اکمال و استکمال برخی قوا. حالا جلسه بعد براتون میخونم از عبارت علامه طاهر میزان، تمام اجتماع برای چی اومده؟ برای اومده که بعضی از ابعاد وجودی انسان فعال بشه و به استکمال برسه، که بعد او اجتماعی که اومد، حالا علوم اجتماعی هم اومد به تبعش، علوم فردی هم که باز برای تبابت همینه. یعنی ما همه اینا انسانی هم، همه اینا رو مهدر انسان میگرده. حالا ما این انسان رو نمیشنسیم، بس اشراف نداریم روش. رضا در روایت داره، این روایت رو براتون بخونم کنار این خبره ای که از خدمت نرز کنم به آلی شریف بکنم خوندم. بله حفظم تقریبا، اما متنش رو بیارم، متنش خوبه. بله روایت از آقا امام صادق علیه السلام در اصول کافی هست، محضر شما عرض کنم. قال علیه السلام لا یکتب الملک الا ما سمع. ملک اون رقیب و عتید، لا یکتب الا ما سمع. و قال الله تعالی اذکر ربک ربک فی نفسک تبرعا وخیفا. مخفیشن داره، پنهانیشن داره، سرشن داره. فلا یعلم، حضرت فرمود فلا یعلم کی اون ملک، لا یعلم چی چیزی رو، فما به ذالک ذکر. اون ملک اصلا نمیدونه این چیه. فلا یعلم، یه در بعضی از نقل اضافه داره اصلا روایت فاعلش لد میاد، فلا یعلم فما به ذالک ذکر فی نفس رجل تبرعا و خیفه داخل. فلا یعلم غیر الله، جز خدا هیچ کس نمیدونه ثواب او. میشه و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله ثم یدرکه فقط وقع اجره على الله، فقط وقع اجره على الله. دیگه دست اونها نیست. چرا دست اونا نیست؟ چون این خروجش، خروج ممکنه جوارحی باشه، اما قبلش یک ذکر جوانحی قلبی بین خود چو خود خدا بوده، لذا خروجش هم امام علی الله مقامه اون روایت وردت علی یوم الخندق تو بازی عبادت از سهلی رو ایتون معنا میکنه. میگه اون درجه خلوصش به قدری بالا بود که تو اون مرحله و انت شاهد ما خفی عنهم، نه بخاطر آثار اجتماعیش. بعد ما میخواییم با حسن فعلی توضیحش بدیم، این اوج حسن فاعلیه، ناست فعلی نمیسه الان، چون اگر عمر ابن عبدو بده نمیزد مثلا کسی نبود بزنتش، بعد خندقه میومدن از روش میومدن این برده هم چی میشد. میگه نه، این دیگه تو اون مرحله فناء ذاتی رفت. قتلو فی سبیل الله اموات، قتلو. پس ما این جمله رو یکم الان تحقیق کردیم و با این مفاهیم و معارفی که الان عقلا و نقلا گفتن، اجمالا باید این رو اذعان کنیم بسیاری از جنبه های وجودی که در انسان وجود داره اینها اساسا مجهول مطلقند. یعنی ما حتی به صورت شک سوالش هم برامون پیش نیومده و بعد اینها چون وجود واقعی دارن برهان کلیش درسته، چون وجود واقعی دارن اینها در درون انسان، اگر اینها دیده نشن شناختمون از انسان ناقصه. نسخه‌ای هم که برای این انسان می نویسی یه نسخه ایدئالیستی خواهد بود، برهانش تام دیگه، مبدأش از او آوردیم که یه بخش رو نمیشناسیم، حتی به صورت شک نداریم ها، یعنی نمیدونیم مثلا سوال آیا این قوه رو هم داریم یا نداریم. بابا الا ماشاءالله من القوه که اصلا سوالش تا حالا پیش نیومد، هیچی وجود نداره، شک در حکم و تصدیقش نیست، به قول شما تصورش هم وجود نداره. مثل الا ماشاءالله از موجودات که اصلا ما نمیدونیم سوالش هم پیش نمیدونیم موجود وجود داره تو عالم، شاید تو اعماق و غیان مثلا کسی نرفته غواصی کنه ببینتش، اگر دیده و تا سوالش میگه چیه، یه چی دیدم یه سیاهی بود داشت میرم نمیدونم چیه، همه این سوالن هم ما نداریم در مورد خودمون نداریم. و این شناخت از انسان این رفتی به حوزه فردی نداره، این مبدع تصدیقی علوم حوزه اجتماعمون هم هست، چون او هم اومده برای این انسان. پس ما در حوزه هستها الان من دیگه رسوندمش به یک استحاله عقلی، ما تا شناخت این مبادی هستها رو از حوزه نقل نداشته باشیم محال لن نفی عبد روش بذار، محال ما بتونیم علوم انسانی کاملی تولید کنیم، بقیهش میشه تسکینی. دوباره میگیم میریم در سال دیگه برمیگردیم فرجعنا خائبا خاسرا و بعد فلسفه اهل بیت دوباره اشکال نداره. حالا تصمیم بگیریم فعلا تسکینی بریم جلو، خدا کریمه فعلا ما یه مدت یه مسکن زدیم زنده موندیم، حالا هر مسکن تزریق میکنیم اشکال نداره، اما بدونیم، یعنی از مقیاسش خارج نشیم. السلام علیکم.